با شرکت هنرمندان اداری کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
به چه مشغولی؟
وای من،
آرام باش
خداوند،
آرام باش. منم
مرا ترساندید،
قدری مشغول بودی که متوجه حضورم نشدی.
عذر میخواهم.
بگو بدانم چه می نوشتی که این همه غرق شده بودی؟
هیچ هیچ نامه ای برای
به دنبال چه می گردی؟
نیست نیست، وقتی آمدید از دستم افتاد.
چه چیز نیست؟
قلمم نیست، از دستم افتاد، نمی یابمش.
برای یک قلم این همه پریشانی؟ همکنون دستور بده برایت صدها قلم از جنس طلا بیاورند.
قلم طلا نمی خواهم، آن قلم از پر عقاب بود و هدیه پدرم.
پس هدیه که پدرت بوده. باشد، بگذار من هم جستجو کنم.
من همون را می خواهم. پس کجا افتاده؟
آها، بیا بیا، این هم قلمت، سالم.
قلمم. چی میخندید سرورم؟
کاش خودت را میدیدی.
خودم را؟
آره، چونان دخترکان خردسال شادمان شدی.
خب این قلم را بسیار دوست میدارم، هدیه ایست از سوی پدرم.
تو هدیه دوست داری؟
آری.
گمان کنم دلتنگ خانوادت شده باشی. هر زمان احساس دلتنگی کردی بگو، آنها را به نزدت بخوانم.
سپاسگزارم.
خب نمیخوایی داستان خود را ادامه دهی؟
چرا؟ همکنون ادامه داستانم را میگویم.
پس بنشین آغاز کن.
داستان من از آنجا ماند که نورالدین برخلاف خواسته و نظر پدرش یعنی فضل وزیر با انیس ازدواج کرد و این در حالی بود که انیس قرار بود همدم همسر شاه شود، تا اینکه یک سال از این ماجرا گذشت و فضل شدیداً بیمار شد و از دنیا رفت و قبل از مرگ خود به نورالدین وصیت کرد که با انیس مهربان باشد. نورالدین دیرگاهی در سوگ پدر نشست تا اینکه بعد از مدتی رخت سوگواری از تن بدر کرد و به جای پرداختن به کار و اموراتش در منزل پدری خود فقط مجالس میهمانی برگزار میکرد و با دوستان خود که 10 تن از آنها پسران بازرگانان بصره بودند به خوشی میپرداخت. یک سال زندگانی نورالدین به همین صورت بگذشت.
سرورم نورالدین، آیا شنیده‌ای که میگویند هر که بی حساب و کتاب ببخشد فقیر و بی چیز میشود؟
باز من مهمانی گرفتم و تو آمدی؟ بگذار خوش باشم.
نورالدین دوست عزیزم، این گلدان هنر دست هنرمندان کدام کشور است؟ بسیار زیباست.
هنر دست استادان ایرانی است. به خاطر دارم پدرم آن را به 1000 دینار خرید.
چه پربها. پس باید بسیار با ارزش باشد.
هنر دست ایرانیان هر چه باشد زیباست.
آری آری دوست عزیزم، اگر آن را دوست داری به عنوان هدیه از من بپذیر.
آقای من چه میکنید؟ این خیر و بخشش بیشمار نابود کننده مال است.
تو خزانه دار اموال پدرم بودی و اکنون خزانه دار اموال من هستی. همه آنچه که اکنون گفتی حتی کلمه‌ای در گوش من فرو نمی‌رود. ای خزانه دار عزیز، بدان که من فقط غذای امروز را از تو می‌خواهم. حتی در بند شام امشب نیز نیستم.
دوست من، دوست من، چرا به جمع ما نمی‌پیوندی؟ تا کی می‌خواهی با این خزانه دار خود اختلاط کنی؟ بیا دیگر، بیا، همه به انتظار تو نشسته.
باشد دوست من، باشد، اکنون میایم. اگر نصایحت تمام شده برویم و به جمع دوستان بپیوندیم.
صبر کن، دیگر باید بدانی.
چرا باید بدانم ها؟
راستش آنچه که از آن میترسیدم اتفاق افتاده.
چه پیش آمده؟
دیگر درهمی برایت نمانده. امروز آمدم بگویم حداقل اموال خود را بذل و بخشش نکن. در دفاتر تمام آنچه را که تا به امروز خرج کرده یا بخشیده ای ثبت کردم، اما انگار گوشی برای شنیدن نداری.
دوستان حواستان به خودتان باشد.
مگر چه شده؟
تا نورالدین با خزانه دار خود مشغول حرف زدن است باید این خبر را به شما بدهم.
کدام خبر؟
جانم آن به لب رسید.
حالم باش بخوید. این که همکنون از زبان خزانه دار نورالدین شنیدم که او مفلس شدی.
پس بهتر از زودتر این مجلس را ترک کنید.
آیا بهانه‌ای برای ترک اینجا بیابید؟
نورالدین عزیزم، اگر اجازه دهی من باید مجلس را ترک کنم.
مگر چه شده؟ نکند خوش نمیگذرد. دوست من، برای چه میخواهی بروی؟ بما
راستش به خاطر آوردم امروز خواهرم فارغ میشود. پس باید بروم.
اگر اجازه دهی من نیز باید بروم، به خاطر آوردم فردا سفری در پیش دارم.
چه عجیب، به یک باره به خاطر آوردی.
با اجازت من نیز می روم.
تو دیگر برای چه می روی؟
کاری پیش آمده.
من نیز می روم، امیدوارم در مجلسی دیگر تو را ببینم. با اجازه.
و اینگونه همه دوستان نورالدین با دانستن مفلس شدنش او را ترک گفتند.
همیشه همین است، در سختی میتوان دوستان واقعی را شناخت. اما نورالدین هم باید با تدبیر عمل میکرد. بعد از آن چه شد؟
نورالدین بعد از رفتن دوستانش با انیس هم کلام شد و به او گفت که ای انیس، تو میدانی من پولم را خرج دوستانم کردم و گمان میکنم با بی انصافی و بی مهری مرا رها نخواهند کرد.
چه فکر خامی. به راستی نورالدین متوجه این قضیه نشد؟
نورالدین برای فهمیدن این نکته و برای به دست آوردن چنین تجربه ای باید بهایی گزاف میپرداخت.
آره، گاه برای تجربیاتمان بهای گزافی میپردازیم. ادامه بده.
نورالدین به انیس گفت من همین لحظه به سراغ آنها میروم و در خانه هایشان را میزنم ببینم چیزی از آنها به من میرسد یا نه. اگر مالی به من دادند آن را سرمایه تجارت خواهم کرد و دست از این خوشگذرانی ها برمیدارم. پس با گفتن این موضوع از خانه خارج شد.
چه شد؟
هیچ، به سراغ یک یکشان رفتم.
اما یا خود را از تو پنهان کردند یا خانه نبودند.
آره،
دوستانت آگاه شدند که مفلس شده ای، برای همین با تو چنین رفتاری کردند.
بگو حال چه کنیم؟
هنوز در این خانه وسایلی هست که بتوان آنها را فروخت و حداقل گرسنگی نکشید.
پس از آن چه کنیم؟ نه مالی دارم که با آن به تجارت بپردازم و نه هنری که با آن کاری انجام دهم. همیشه گمان می کردم مال و مکنت پدرم تمامی ندارد.
در این صورت فقط یک راه می ماند.
چرایی؟
می دانی که من هنرهای زیادی دارم، می توانی مرا با خود به بازار ببری و
بچه؟
چاره ای نیست، من می توانم در آشپزخانه ها آشپزی کنم و جزو خدمه خانه ای باشم. آنقدر هنرها بلدم که می توانی در ازای من پول خوبی بگیری. بعد که ثروتی به دست آوردی می توانی بیایی و بهای مرا بپردازی. می دانی که همه فکر می کنن من در این خانه کارگری بیش نیستم.
ساکت شو، حتی لحظه ای فکرش را هم نکن که چنین کنم.
مرد جوان نورالدین از پسر فضل، تا جایی که میدانم بی چیز و مفلس شده، یعنی آمده چیزی به فروشت.
آی تو بیا اینجا.
درود جناب معین، وزیر با تدبیر بصره.
امری داشتید سرورم؟
بگو ببینم، آن مرد جوان که آنجا ایستاده نورالدین هست؟
بله سرورم.
برای چه به اینجا آمده؟
او آمده یکی از خدمه های منزلش.
اجامه نده. بهایش از چه قیمت شروع شده؟
4500 درهم. دخترک هنرهای بسیاری میداند.
نامش انیس است؟
بله سرورم. شما از کجا میدانی؟
وقتش رسیده که زهرم را بریزم.
چه سرورم؟
هیچ. او را به 4000 دینار میبرم.
سرورم، سرورم، به انتظار چه ایستاده ای که همه دارایی خود را به رایگان از دست داده ای؟
چرا؟ مگر چه شده؟
معین وزیر آمده آن کارگر دخترک را به 4000 دینار میخواهد. این چیزها مهم نیست. بدیه کار اینجاست که هیچ کس جرأت ندارد روی حرفش حرف بزند. حتی اگر کسی بخواهد 20000 دینار بپردازد هم دیگر نمیتواند.
پس میگویی چه کنم؟
راهی پیش پایت میگذارم، اگر قبول کنی به سود توست. خدا رحمت کند پدرت بزرا، مرد خوبی بود و مردم به شهر تو را نیز چون پدرت دوست دارند. اما معین بسیار ظالم است.
بگو چه کنم؟
برو سیلی بران دخترک بنواز، بگو وای از دست تو، من تو را به خاطر وفا کردن به سوگندی که خورده بودم و گفته بودم اگر دوباره تنبلی کنی از خانه میرانمت تا در خانه دیگر کار کنی به اینجا آوردم، اکنون به خانه باز میگردیم. گمانم دیگر تنبیه شدی.
باشد برو، همین میکنم. دختری غیر سر، به قدر کافی تنبیه شدی، بیا به خانه میرویم.
نورالدین تو مگر دیگر چیزی در خانه داری که بفروشی؟ همه اهل شهر میدانند به فلاکت افتاده ای.
همه اهل شهر نیست، از ظلم های تو صبرشان لبریز شده.
تو را به گونه ای تنبیه خواهم کرد که دیگر کسی نشناسد.
چه میکنی؟ دعوا نکنی. یعنی چه؟ یکی وزیر از دیگری وزیرزاده، فردا روز با هم آشتی میکنن.
نکنت فکر میکنی هنوز جوانی پسر سامیه؟
بیزرم شکایت به نزد شاه خواهم برد. سرورم به داد این جان نثار خود برشید.
چه شده؟
سرورم، آیا هر که دوست داره توست و به تو خدمت میکند باید بر او این رود که بر من رفته؟
بگو چه شده؟
امروز رفتم بازار تا برای مطبخ خانه آشپزی را به خدمت بگیرم.
خب
دختری را دیدم که فهمیدم کنیز خانه فضل است، همون که شما سالها پیش 10,000 دینار به او دادی تا از هر کجا میتواند همدمی برای همسر شما بیابد.
آری
در واقع او آن همدم را یافت.
اما چه؟
شرم دارم بگویم.
جم بکن دیگر، اما چه؟
ترجیح داد او را به پسر خود ببخشد، چرا که پسر خود را لایق تر می دانست. و امروز می خواستم آن دختر را برای شما بیاورم، حتی به نورالدین گفتم که می خواهم او را برای همدمی همسر شما بیاورم. اما می بینید که حرمت موی سفیدم را نگاه نداشت و سرم را شکست و تا میتوانست مرا کتک زد.
کافیست.
این همه جریانات خانه فضل را می دانست؟
آره، برای همین با صبوری منتظر بود تا این نکته را به شاه بگوید، تا فضل در نظر شاه کوچک و حقیر شود. پس تا می توانست از فضل و پسرش در نزد شاه بدگویی کرد و شاه که بنده ی حرف بود به سادگی فریفته ی حرف های معین شد.
پس از آن چه شد؟ شاه با نورالدین چه کرد؟
شاه خشمگین دستور داد تا سربازان به خانه نورالدین بروند و آن خانه را ویران کنند و نورالدین را دست بسته نزد شاه ببرند.
چه بد است که آدمی بنده ی حرف و سخنچینی دیگران باشد. و پس از آن چه شد؟
اما یکی از پیشکاران شاه که سنجر نام داشت و از فضل محبت‌های بسیاری دیده بود، به سرعت خود را به نورالدین رساند و به او خبر داد که شاه چه دستور داده. پس
چه زود سحر شد.
ملک جوانبخت هم سلامت باشن. باقی داستان باشد برای امشب.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از گناه تو بود افتاد سر گناه گذرم در چومن کیست ناد تو پیش از این بحر چیست تو اله یه نادی در بدنم بنشین من تو را وفا دارم بیا که جز نباشد هنرم همه بی وفایی ندارد سمت به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم